بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی اون عزیز صلواتی مرحمت بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در شب‌های گذشته توفیق بود که این بحث رو گفتگو کردیم که حقیقت، نور، یقین، باور، اینها مقولاتی است که هرچند ما مردمان ابراز می‌کنیم که در یافتن اونها سرگردانیم، اما خداوند متعال اون رو اساس عالم و خلقت قرار داده و پیش از این که ما در این عالم پیدا بشیم اون حقیقت و نور پیدا بوده. حقیقت رو پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به ما معرفی کردند. اون امیرالمؤمنین علیه السلام. معرفی حضرت به ساده ترین شکل صورت گرفته و در مواقف مختلف و مواطن مختلف که دیگه برای کسی هیچ عذری نمونه، اون کسانی که زندگی کردن. و همچنین تا قیام قیامت داستان همینه. یک مطلبی رو اینجا توفیق داشته باشیم دقت بکنیم، بعد انشالله بحث رو پی بگیریم و اون اینه که اگر ما با حقیقت مواجه شدیم، آیا ما ابزاری برای شناخت حقیقت داریم یا نداریم؟ اگر امروز اون حق و اون حقیقت و اون نور و اون خورشید و اون جلوه الهی به یک معنا امام زمان علیه السلامه، اگر من یه جایی امام زمان علیه السلام رو دیدم یا حضرتش فرمودن که منم امام زمان، آیا من میشناسم یا نمیشناسم؟ اینجا دو نکته رو مد نظر قرار دادیم انشاءالله. یکی این که تمام مشکل ما همینه که میبینیم نمیشناسیم. مشکل دیدن حضرت نیست، مشکل شناختن معرفت. یرونه ولا یعرفونه، میبینن اون بزرگوار رو ولی نمیشناسن. این نکته اول. نکته دوم اینه که اگر قرار باشه حقیقت جنسش این باشه که تازه وقتی به ما رسید یا ما به او رسیدیم، تازه این اول مشکل باشه، حالا ما چجوری بفهمیم این حقیقته، این نوره؟ اینکه اصلا همه داستان برگشته سر جای خودش. حقیقت، نور، خورشید، روشنی، یقین چیزی است که همه به او سنجیده میشن، همه به او محک میخورن. اگر امیرالمؤمنین علیه السلام میزان است، اگر والحق مع علی، اگر همه حقیقت و علم اینجاست، شما تازه این حقیقت رو که میبینین تازه در تردید باشین که خب حالا اینو با چی بسنجیم، یعنی میزان رو با چی بسنجیم که ببینیم این میزانه. اگر اومدن تو دنیا یه قطعه با یه فلز خاصی ساختن توی موزه نگه داشتن، گفتن متر اندازش اینه، هر جا ما به هم خورد مقیاس شک کردیم که متر چقدره، چون مترایی که تو بازار ممکنه فلزی باشه، پارچه‌ای باشه، یه ریزه بالا پایین باشه، این متره، این میزانه، این معیاره، یا این حرکت از جنس این نور به این کیفیت میشه مثلا مقیاس ما، میزان ما. دیگه اونو که با چیز دیگه نمیسنجن که، میزان و مقیاس رو که دیگه اونو نمیسنجن، اونه که تعیین میکنه. اگر امیرالمؤمنین علیه السلام میزان است، همه به او سنجیده میشن، درسته؟ حالا ببینید این سوال جا داره که آدم بپرسه وقتی من با حقیقت مواجه شدم از کجا بفهمم که اون حقیقته؟ این دیگه اصلا سوال نمیمونه. اگه همه عالم دارن نور میگیرن به امام زمان علیه السلام، روزی و حیات و هدایت و دین میگیرن به اون وجود، وقتی او هویدا شد، شما میخوان با چیز دیگری نور او رو ببینید؟ وقتی خورشید تابید، با کدوم نور افکن میخوان بندازین ببینید خورشید روشنه یا روشن نیست؟ لذا این دغدغه و این نگرانی چیزی نیست جز وسوسه شیطان. اگر آن روز فرا رسید که امام زمان علیه السلام خودشونو خواستن معرفی بکنن، چه در اون ظهور کلی که برای همه عالم در واقع معرفی میکنن، چه توفیق پیدا کردین در جایی حضرتش قرار شد به هر حکمتی که خودشون دانستن خودشونو به شما معرفی کنن، اون نقطه اصلا نقطه تردید نیست. تو اون نقطه ما تردید نداریم. اگر بخواد تردید اونجا وجود داشته باشه، دیگه اون حضرت حجت نیست. استغفر الله. حجت یعنی به هر چیز بزنی تکلیف معلوم میشه، یا راسته یا چپه، درسته؟ اینم نکته ایست که حالا انشالله بهش توجه داشته باشیم. خب در طول تاریخ عرض شد که یه عده‌ای در تلاش این بودن که این حقیقت رو پنهان کنن، فضائل رو تکفیر کنن، انکار کنن، بسوزونن، و اون کسانی که این فضائل رو بلد بودن و در سینه داشتن اونها رو از بین ببرن، تبعید کنن، تهدید بکنن و به هر صورت نور خدا رو خاموش کنن. یریدون لیطفئوا نور الله. اصلا قاعده شون این بوده. خداوند متعال خداست که عالم رو خلق کرده، خداست که فلله الحجت البالغه، خدا که تو کارش نمیمونه که. هر کس خدا را صدا بزند، خداوند متعال نور خودش رو، هدایت خودش رو، طمأنینه و آرامش و اون چه که از یقینه به او مرحمت میکنه. قبل از این که ما تقاضا کرده باشیم این هدایت انجام شده. ربنا، پروردگار ما، الذی، کسی است که ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. هدایت همه عالمو پر کرده. چیزی نیست که حالا من دو روز مثلا یه چیزی فهمیدم حالا من اقدام کنم برم پیداش کنم. دور منو احاطه کرده این نور. من حواسم نیست، من جای دیگر رو میبینم. و نحن اقرب الیه من حبل الورید. یا قرآن میفهمد و فی انفسکم، بعد میفهمد افلا تبصرون، چرا نمیبینید؟ اون حقیقت همه ذرات عالم رو پر کرده، نور او، حیات او، هدایت او همه عالم رو پر کرده. الله نور السماوات والارض. خدا که جنسش نور نیست، مثل و نورهی کمشکات، یهد الله لنورهی من یشاء در آخر آیه. بنابراین از جانب خداوند متعال و ائمه هدا علیهم السلام هیچ وقت و هیچگاه اضطراب، دغدغه، وسواس، تردید، شک، ریب، این چیزا به مردم داده نشده. هر چی که بوده، علم و نور و یقین و حجت، حجت خدا. در کربلا هم همینه. هیچ کس از لشکریان عمر سعد ملعون لعنت الله علیهم اجمعین، هیچ کدوم حجتی در قیامت ندارن که بگن ما نفهمیدیم چی شد، به هم ریخت، قرقاتی شد. این حجت و یه عده‌ای این نور و این هدایت رو خواستن پنهان کنن، مخفی کنن، از دیده‌ها دور کنن، عرصه رو آماده کردن برای یه عده‌ای بیان این وسط بازی درارن و به اسم‌های مختلف بخوان مردم رو به سوی یه سری کارها و یه سری نقاط متوجه کنن که بگن هدایت اینه، نور اینه. مردم بیچاره میرن در میزنن، به اونجا میرن مراجعه میکنن، هیچی گیرشون نمیاد. این همون روایتی است که حضرت فرمودند که در زمان غیبت مسئله ما مسئله اون کسی است که نگاه میکنه سرابی رو آب میانگارد، میره به طرف او مشتاقانه، میرسه میبینه سرابه، هنوزم تشنه کامه، دوباره جای دیگه، جای دیگه، جای دیگه. مثل گله‌ای که من از او دور شدم، گم شدم، گاهی اینا رو پیدا میکنم، فکر میکنم اینا اون کسانی هستند که منو آروم میکنن، گاهی اینا، گاهی اینا. و من سخت برام این باور که آقا میشه به این آرامش دست پیدا کرد. خدا وعده داده، تو این عالم اتفاق افتاده، بابا طرف مسلمون نیست، میخواد بیاد امام علیه السلام ببینه، میگه من که آدرس که ندارم، میگه اگه اون امامه و برحقه او باید منو هدایت کنه، اسب رو رها میکنه، اون چارپا رو رها میکنه، چارپا میره در خونه امام. من باور ندارم، من یقین ندارم. پیغمبر خدا برای این که به هر حکمتی که خود حضرت میدونه افسار شتر رو رها میکنه، تا اینکه در یک نقطه ای او مینشینه که دیگه بین مسلمان ها مثلا نزاعی نشه، این خانه قراره انتخاب شه، اونم حکمتی داره. ما فکر میکنیم یک عالمی خلق شده و نستجیر و بالله رها شده و کار از دست خدا در رفته و امام زمان علیه السلام هم که فرصتی نداره، کاری نمیتونه بکنه، در غیبت و نستجیر و بالله دستاش بسته. غلت ایدیهم ولو اینو به ما قالو، مگه میشه؟ بل یداهو مبسوطتان، امام زمان علیه السلام که کسی نمیتونه دست خدا رو که ببنده. او امروز اراده دارد که این گونه عالم بگذرد، چون او به رضایت خدا، به اراده خدا عمل میکنه. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، دل او خونه، قطعا همینه. مگه سید الشهدا علیه السلام چگونه بود در کربلا؟ مگه امیر المؤمنین علیه السلام در خانه حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیه چگونه بود؟ امیر المؤمنینی که با اشاره انگشت میتونه عالم رو جا به جا بکنه، اونجا قرار صبر بکنه. مولای ما امام زمان علیه السلام هم قرار صبر بکنه. این که ربطی به اون مطلب نداره. امام زمان مگه میشه محصور، محبوس اینجوری بشه؟ به ظاهر بله، امام موسی بن جعفر علیه السلام رو زندان میکنن، او هم میپذیره همه اون مصیبت ها و آزار و اذیت هایی که برای زندانی هست، متوجه ایشون هم میشه، تو این تردیدی نیست. اما این از باب این که اونها میپذیرن آنچه که خدا خواسته. کجا میرید یا ابا عبدالله؟ همه که به شما گفتن اوضاع کوفه جوره دیگریست که به شما گزارشتن، غیر از اونه؟ باشه، جد من به من گفت ان الله شاء ان یراک قتیلا، خدا خواست منم دارم میرم خواسته خدا رو انجام بدم، من با کسی کاری ندارم. که یه نفر تو این عالم داره شاء خدا رو انجام میده، اصلا کسی تو اون عرصه نیست. از این سخن ما چی میفهمیم؟ خدا اینو خواسته، منم اینو خواستم. حالا ما که جسارت نمی کنیم، ولی مثلا بلا تشبیه اگر از حضرتش سوال کنیم که یا صاحب الزمان شما چگونه اینجور می پسندید، بفرمایند که خدا خواسته است که همه غمهای عالم، همه ظلمهایی که شده در سینه من باشه، من منتظر باشم صبح و شام که شاید خداوند متعال اجازه بده انتقام ظلمی که به حضرت صدیقه زهرا و سلام الله علیه، اون سیلی که حضرتش زده، زمین افتادن حضرتش، انتقام خون سید الشهدا علیه السلام رو بگیر. یعنی این طرف نگاه میکنید مظلومیت تمام، اون طرف نگاه میکنید ولایت مطلقه است. ما نمیتونیم اینا رو جمع کنیم. ما یه ریز زورمون زیاد شه زورآزمایی میکنیم، برای همین خدا به ما زور نمیده. یه ریز علم پیدا میکنیم اصلا به هم میریزیم، همیشه خودنمایی میکنیم، ما تحملشو نداریم. حضرتش فرمود که من کسی رو پیدا نکردم اهل که تحمل کنه این علومو بهش بدم، ولی من که بخیل نیستم. علم مسبوب است امام زمان علیه السلام، علمی است که به سان آبشار ریزان است. خدا به همه ما رحم کنه. این نور که به ظاهر غایب گشت، به دیده مردم دیگه معروف نبود، نمیشناختن، حالا همه میان وسط، عرصه خالی میشه برای خودنمایی، برای جولان. اگر ما به اون حقیقت دست پیدا کردیم، اگر صدایی از او شنیدیم، به یقین بدانید قلب ما گواهی میدهد که او حق است. اینجا رو تردید نکنید. معرفی امام زمان علیه السلام خودش را به ما در توان ما نیست که، خودش باید معرفی کنه. همه چی معرفی قاعدش اینه: اللهم عرفنی، عرفنی نفسک، عرفنی نبیک، عرفنی حجتک. من ابزاری ندارم، من چیزی ندارم، تو باید در دل من این یقین رو بندازی که می اندازی و انداخته ای. وقتی لشکریان اجنه میان به سید الشهدا علیه السلام عرضه می دارن که آقا ما اجازه می دیم بیان پایین، به یک اشاره همه اینا رو نابود کنیم؟ وعدگاه ما کربلا. چرا آقا؟ لیهله که من حلک ان بینتن و یحیا من حی ان بینه. باید همه معلوم شه چی کارن. اونی که راست میگه معلوم شه، اونی که دروغ میگه معلوم شه. اینجوری نیست، صبر کنید تا برسیم کربلا. ملائکه و اجنه آسمان رو پر کردن، منتظرن که بیان پایین، نذارن این اتفاق بیفته. ولی نمیدانن وقتی سید الشهدا علیه السلام میگوید ان الله شاء ان یراک قتیلا، از همینجا شما بفهمید ان الله شاء ان یراهن سبایا یعنی چی. اونجا هم کسی نمیتونست کاری بکنه. اگه قرار بود کسی بتونه کاری بکنه، اون زنجیرها باز شه، تنابها باز شه، محملها درست بشه، اگه قرار کاری بکنه، رأس بریده بر بالای نی میتونه این کارو بکنه. به یک نگاه اونی که در قرآن میخونه هیچ، باید ببینه عشق بریزه، عشق بریزه. لا اله الا الله. من چه کنم به اون حقیقت نزدیک بشم؟ من چه کنم از اون حقیقت بهره ببرم؟ من گمان میکردم اون حقیقت نیست، الان فهمیدم اون حقیقت هست. حقیقت اون هست، غیر از اون کسی نیست. یکی از چیزایی که انشاءالله در من اگر احیا بشه، ایجاد بشه، موجب میشه من به اون حقیقت دست پیدا بکنم، وجدان بکنم، بهره ببرم، اینه که من حقیقت طلب باشم. من حقیقت رو بخوام، که دیشب عرض شد من خود امام رو بخوام، رضایت او رو بخوام، خوشنودی او رو بخوام. نه اینکه دینداری کنم برای اینکه معروف بشم، برای اینکه چشمم باز شه، برای اینکه متکامل شم. اینا که خب هست، من باید ببینم او چی میخواد. شما به چی راضی هستین؟ شما چی میپسندین؟ یکی از چیزایی که نشان حقیقت جویی من است آن است که اون خدایی که منو خلق کرده و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، خداوند متعال که خلق کرده به هر نفسی فجور اون نفس و تقوای اون نفس رو الهام کرده. من زندگیم با همه دوستان اینجا متفاوته و همه عزیزان زندگیشون با بقیه متفاوته. به چه معنا؟ خانه هامون جداست، فضای خانه ما جداست، محل کارمون جداست، ارتباط ما با خیشان متفاوته. یکی ممکنه خیشان شهرستان باشه، یکی اینجا باشه، یکی در یک خانه در همسایگی هم، اصلا مدل زندگی همون متفاوته. اینکه من تو زندگیم چجوری زندگی میکنم، چه کار بدی دارم انجام میدم، اینو من خودم میفهم. ممکنه مشکل شما نداشته باشی. من اگه خدای نکرده این که در مقابل مادرم بتوانم مؤدب باشم، شاید اون امتحان منه، ولی شما اصلا همچین امتحانی ندارید. مثلا شما ممکنه امتحان دیگه درگیرید. یکی ممکنه مادرش به رحمت خدا رفته، یکی ممکنه مادرش با او داره زندگی میکنه، یکی ممکنه مادرش زمین این باید تمیزش بکنه و و و همینطوره. بریم جلو. فالهمها فجوره ها، فجور اون نفس و تقوای اون نفس. شما فکر کردین هدایت الهی یه مثلا سیستم مثل این سیستم هایی که ما توی مثلا آموزش داریم، یه کتابی بدن همه استفاده بکنن؟ خب ما که اصلا طعم هدایت آشکار امامو که نچشیدیم، که هر کس بره خونه امام زمان بیاد بیرون ببینه یه جوابی متفاوت با بقیه میگیره. هر کس حالش برای خودشه. ما سریال میزنیم میریم جلو، چاره ای هم نداریم. اما خدا اینجوری هدایت میکنه. فالهمها فجورها و تقواها. خدای من این فجور مرا که به من الهام کردی برای چه الهام کردی؟ خب برای اینکه میدانی بد است، بذار کنار. لذا اولین جمله‌ای که میشه به همه افراد و ابناء بشر گفت اینی که بدی نکن. میخواد مسلمون باشه، میخواد اصلا دیندار باشه، میخواد بیدین باشه، هر چی میخواد باشه، میگن بدی نکن. از بدی چی میفهمی؟ حالا فعلا هر چی میفهمی همون کاری که میفهمی بده اون کارو نکن. من نمیخوام به تو بگم چی کار بده، اونی که میفهمی و نکن. نشان حقیقت خواهی من، نور طلبی من، نشانی که من به سوی پاکی دارم میرم اینه که هر چی رو فهمیدم بده از خودم دور کنم، اونو انجام ندم. و اگه دستم خط خورد شرمنده بشم و با شجاعت عذرخواهی کنم، خدای غلط کردم، اشتباه کردم. این اگه در من باشه بی تردید من دارم جا هدایت رو طی میکنم. نمیگیم همه هدایت رو واجدم، تو این مسیرم انشاءالله. لذا من خدمتتون شاید خاطره رو عرض کردم که ما وقتی که از مدرسه فارغ التحصیل شدیم رفتیم خدمتی که از علمای بزرگ برای بحث اخلاق. خب ایشون اصلا اینجوری نبود مزاجش، ما خیلی خودمون رو کشتیم، وقت گرفتیم که فلان. خلاص شبی خدمتشون رسیدیم، چند نفر از دوستان که آقا ما اومدیم خدمت شما که خلاصه آدم بشیم، به ما بگین چه کنیم چه نکنیم. خب تو ذهن ما می بود که الان ذکری چله نشینی بالاخره یه چیزی میگن دیگه. بعد که پرسیدن گفتن که اولین کار اینه که معصیت خدا رو نکنید. ما پیش خودمون گفتیم که خب این که هیچ، این که ما بلد بودیم واسه ما معصیتی نمی کنیم که. بعدش چی گفت؟ حالا بفرمایید اینو انجام بدین ان شاء الله. من ما 20 چند سال رفتیم که این کارو انجام بدیم، بریم جلسه بعدی. تعارف که نداره که. بعد اونجا به ما این نکته رو گفت، گفت مگه پیغمبر و ائمه علیهم السلام مگه جز هدایت و سلوک و اخلاق چیز دیگه آوردن؟ خب اگه میگن گناه نکن، خب نکن دیگه. میگه میخوام گناه کنم با حفظ سمت، حالا مقاماتم پیدا کنم. خب نمیشه که. وقتی امیرالمؤمنین علیه السلام از پیامبر اکرم در ماه مبارک رمضان در مهمانی خدا بعد از همه اون مقدماتی که در اعمال فرمودن، خوابتون اینطور، نفستون اینطور، اعمالتون نمیدونم، همه اونایی که گفتن، حالا حضرت میپرسن ما افضل الاعمال فی هذا الشهر، حضرت میفرمان الورع و ان محارم الله. بابا تو مهمانی خدا حرمت صاحب خانه رو نگه دار. آدم بی ادب به جایی نمیرسه که. لذا هر کس در دل خودش، در درون خودش، در نفس خودش میداند که چه میکنه. این جاده رو باید طی کنیم، بعد کم کم یه چیزایی بگیم و یه سری تقاضا کنیم. امیدواریم که خداوند متعال عنایتی بکنه. از این به بعد هر چی که دانستیم بده ترک بکنیم. و اگر ترک نکردیم و سهمی از ما رخ داد یا خدای نکرده عمدی، از تمام وجود استغفار کنیم و عذرخواهی بکنیم. حالا بیان کربلا ببینید کیا اومدن تو لشکر عمر سعد. ابن زیاد ملعون نامه می نویسه در مورد این که به امام حسین علیه السلام. ابن زیاد اولا عمر سعد رو به اصطلاح ما کاندید می کنه برای قضیه کربلا. عمر سعد زیر بار نمی ره. عمر سعد میگه مرا از این کار معذور دار. ابن زیاد گفت پس فرمان حکومت ری را پس بده. او مهلت خواست. بعد از یک روز از ترس اینکه از حکومت ری عزل شود قبول کرد. خب مورخین می نویسند که عمر سعد یک ماه مهلت خواست. ابن زیاد یه روز بهش، یه شب بهش مهلت داد. میگه خیلی مردد بود، خیلی مردد بود. میگه اومد خونه، با دوستان خود مشورت کرد. کسی صلاح او ندید. از آن جمله مردی کامل العقل و خیرخواه که با پدرش رفیق بود پیش رفت. چون او را مضطرب دید گفت تو را چه می شود؟ گفت سرداری لشکر را به من داده اند برای جنگ با حسین ابن علی و کشتن او و اهل بیتش و بعد از آن ملک ری را مالک شدم. میگه بهش اف بر تو و بر دینت. ای عمر، آیا حق را فراموش کرده ای و گمراه شده ای؟ آیا نمیدانی به جنگ که می روی و با چه کسی می جنگی؟ به خدا سوگند اگر دنیا و آنچه در آن است به من دهند که یک نفر از امت محمد صلی الله علیه و سلم. را بکشم این کار را نکنم و تو میخواهی فرزند پیامبر را بکشی، فردای قیامت جواب رسول خدا را چه میدهی؟ که نور دیده او و میوه دلش و فرزند فاطمه سیده زنان عالم و فرزند بهترین اوصیا را کشتی. همان او فرزند کسی است که بهشت و دوزخ به دست اوست. اینا جملاتیه که بین عمر سعد و یکی دیگه داره رد و بدل میشه. اون وقت یه دونه شیعه اینجا ورداره تو اینا شک کنه. اونجا داره میگه عمر سعد امیرالمومنین قسیم الجنت و ناره. حال هرچی خواهی اختیار کن. بعد میاد باز میپیشونه با پسر کوچیکش صحبت میکنه. پسر کوچیکش هم اونو از اون کار منع میکنه. ببینید من میگم حجت، خود عمر سعد میدونه چه خبره. وقتی جناب زهیر میره عمر سعد رو نصیحت کنه، عمر سعد میگه زهیر من بهتر از تو حسین رو میشناسم و میدانم که تقاص خون او رو هیچکی نمیتونه پس بده. میدونه چه خبره، مگه میشه حجت تموم شه؟ عمر سعد امام حسین علیه السلام بشناسه، وقت من اگر حکمتی اقتضا کند و توفیق بیابم امام زمان رو ببینم، او اراده کنه که من بشناسم نشناسم؟ دروغ میگم من خودم رو دارم به گیجی میزنم و نافهمی. مگه میشه هدایت الهی در درون من که میگه این کار رو نکن زشته، من اینو نشنیده باشم نفهمیده باشم؟ مگه میشه؟ عمر سعد از او روی برگردان، از بچه کوچیکش پسر بزرگش گفت تو چه میگویی؟ گفت آنچه برادرم میگوید اگرچه راست میباشد اما نسیه باشد، آنچه پسر زیاد میدهد نقد است. هیچ عاقلی نقد و به نسیه نمیده. عمر سعد گفت ای پسر راست میگویی. آدم دنبال کار خودش، دنبال حرفش، از زبون کسی در بگه همین که تو گفتی درسته. بعدم میگن چرا این کارو کردی؟ میگه تفسیر من نبود، فلانی گفت. عمر سعد میگه میشه نفهمه چیکار داره میکنه. بعد جلوتر ابن زیاد ملعون و یزید، اینا که پیش مردم که آبرویی که نداشتن، که ببینید چجوری کارو پیش میبرن. ابن زیاد دنبال شبس ابن ربعی یا شبس ابن ربعی میفرسته که بیا پیش ما تا تو را به جنگ حسین بفرستم. شبس خود را به بیماری زد، شاید از او در گذرد. ابن زیاد به پیغام داد که فرستاده من خبر آورده که تو خود را به بیماری زده ای. میترسم از آن کسانی باشی که خداوند در قرآن میفرماید و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا و اذا خلوا الی شیاطینهم قالوا انا معکم انما نحن مستهزئون. الله اکبر. ابن زیاد داره به شبس میگه ببین فکر میکنم تو جز این گروهی که وقتی که اونایی که ایمان آوردن میری پیششون میگه ایمان آوردیم، وقتی میری در تنهایی خودت میگه بابا کی من ایمان آوردم، دارم خالی میمندم، سر کار گذاشتم، نکنه ما رو سر کار گذاشتی. که البته شبس مصداق همین بود، متنه از زبان ابن زیاد. اگر به فرمان مایی زود نزد ما بیا. شبس بعد از نماز عشا نزد او رفت. چرا بعد نماز عشا؟ تا از رخسارش نفهمد که بیمار نبوده. شب دیگه معلوم نیست که بالاخره رنگش پریده نپریده، مریض بوده نبوده. چون بر او وارد شد به او خوش آمد گفت، او را نزدیک خود نشاند و گفت میخواهم به جنگ این مرد بیرون روی و عمر سعد را یاری کنی. گفت چنین می کنم ای امیر، و با هزار سوار روانه کربلا شد. خدا رحم کنه به ما. گاهی آدم میخواد این معصیتی رو بکنه، یکی در درون آدم میگه نکن نکن، یه لحظه آدم یه دفعه بند و پاره میکنه، افسار رو پاره میکنه. خب حالا اب نداره، من خودم عرض میکنم جسارت به شما نمیکنم، یه غلطی کردم. خب باشه، مردونگی به این نیست آدم دیگران آدمو یه جوری نبینن که آدم زمین خورده. نخه، مردونگی به این نیست. مردونگی به اینه که آدمو وقتی دیدن در خونه خدا و ائمه هست، آدم زمین خورده است، شکسته باله. باز بنگرید که چگونه امثال شبس ابن ربعی که او نیز چهره معروفی بود، مردم او را به مردم به او اعتماد دینی داشته و او را از صحابه پیغمبر می‌دانستند و از همقطاران عمر سعد بود، انتخاب می‌کند او را تهدید کرده فریب می‌دهد. یعنی ابن زیاد رفته چهره‌هایی که تو مردم به عنوان صحابی پیغمبر و آدمای متدین معروفن، اینا را انتخاب کرده. عنایت کردین عرض کردم وقتی امام رو خانه نشین کنن کیا میان تو میدون میشن متدین؟ مردم اینا رو متدین میدونن. نکته دیشب رو متذکر بشیم. میخواهد او را به جنگ میوه دل مصطفی و بفرستد. چه آیهی برای او شاهد می آورد. همین شبس برای حضرت نوشته بود، تو موقعی که تو کوفه بود، به سید و شهدا نوشته بود: صحراها سبز، میوه های ما رسیده و منتظر آمدن شما ایم. حال به کربلا می رود، سرکرده پیادگان می شود و با حضرت می جنگد. او را تیر باران می کند و از آب منع می کند. یه کار زشت رو انجام دادی، اگه اظهار پشیمونی نکنی تو بعدی آسون تر جلو میری، پناه بر خدا شقی تر میشی. برای توجیه این دوتا عمل فریاد میکنی، برای توجیه اون ستا بهانه میتراشی، برای توجیه این چارتا به دیگران پرخاش میکنی، برای توجیه پنج خطایت کسی که در مقابلت میزنی. حالا ببینید چپس به کجا میرسه. حتی از کسانی است که بعد از قضیه کربلا از خوشحالی قتل حسین علیه السلام در کوفه مسجدی بنا می کند. پناه بر خدا، کسی که وقتی ابن زیاد میگه بیا میخوام تو رو بفرستم جنگ امام حسین علیه السلام، خودش به مریضی میزنه. ببینید به چه حالی گرفتار میشه. همین شبس، حالا ببینید، سید الشهدا علیه السلام در گودال قتلگاه، مرحوم سپر و دیگران می نویسند این همه جمعیت داشت لشکر عمر سعد، شبست تو چرا این کارو کردی؟ ببینید فرق بین این که آدم نفهم یه خطایی بکنه یا آدمی که همه چیو مثل روز می داند و خطا کند و توجیه کند و توجیه روی توجیه و بدی روی بدی. مرحوم سپر و دیگران می نویسند اول کس شبس ابن ربعی بود که با شمشیر کشیده پیش تاخت. کجا؟ عمر سعد ملعون میگه خدایا ببخش، این جمله رو میگه، ببخش یکی بره راحتش کنه. لا اله الا الله، لا اله الا الله. اول کسی که قدم میذاره جلو شبسه. با شمشیر کشیده پیش تاخت، امام علیه السلام به جانب او نظری افکند. او ترسید، سخت بلرزید، شمشیر از دستش بیفتاد، فرار کرد. حقو ببینید، می گفت معاذ الله که من خدا را ملاقات کنم و ذمه من مشغول به خون حسین شود. خب حالا به اینجا رسید، بذارین این قسمت هم بخونم. درست جاش امشب نیست به یه معنا، ولی به یه معنا امشب هم هست. یه کسی بود وقتی امام حسین علیه السلام رفت میدان و برگشت، رفت و برگشت، خواست وداع کنه، آمد دامن پدر رو گرفت: بابا کجا داری میری؟ بعد اشاره میکنه میگه بابا انظر الی، بابا نگاه کن منو، انی عطشان، بابا من خیلی تشنم. عمر سعد ملعون بعد از این یکی از بزرگان لشکرش میگه بابا به این بچه های آب بدینه، هیچ کدوم نمیمونن برای اسیری. دستور میده به ایشان آب بدهید. سقاها مشک پراب کردند و نزد زنها آوردند. ظرف آبی به رقیه دادند. همون خانمی که دامن بابا رو گرفت گفت بابا من تشنمه کجا میری؟ کسی هم که بهش آقا این آب که نداد که. امام حسین علیه السلام گفت الله یسقیک، خدا با سیرابت کنه، خدا وکیل منه. بعدم که قمر بنی هاشم که نبود که، مشکام که آب نداشتن که. ظرف آبی به رقیه دادن که از همه کوچکتر بود. رقیه آب را گرفت، روانه قتلگاه شد. گفتند کجا می روی؟ گفت پدرم هنگامی که به میدان رفت لبش تشنه بود، می خواهم آب را به او برسان. الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون.